بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. موضوع بحث ما بيانه اجمالی و خلاصه ای از نظریه اجتماعی اسلام بر محوریت قرآن کریم از دیدگاه شهید صدر رحمت الله علیه بود، و به دلیل اینکه این بحث در جاهای گوناگون توسط شهید صدر عنوان شده، ما بنا رو بر یک سیر اجمالی و جامع قرار دادیم تا اینکه در مقام تفصیل و بررسی استدلال‌ها و ارزیابی نظریه فیما بعد وارد بحث گسترده تر بشیم. علیکم السلام. و بین چند مطلب رو نباید خلط کنیم. همونطور که خود شهید صدر هم خلط نکردن، یکی بین نظریه و تطبیقات نظریه، ولذا ایشون بین خط خلافت و خط شهادت از یک طرف و بین مسیر و تاریخچه این دو خط به طور متمایز صحبت کرده، همینطور ایشون میان خلافت و شهادت خلط نکردن. خط خلافت با اینکه نظریه استخلاف نام داشت و بعد خلافت رو توی نظریه ایشون خیلی پررنگ کردن در بحث سنت های تاریخ، ولی در الاسلام یقود الحیات در جزوه چهارمشون هر دو خط را در کنار هم به عنوان دو رکن اصلی نظریه مطرح کردن و سعی کردن رابطه این دو خط، خط خلافت که عام انسان هاست و خط شهادت که خاص برخی انسان هاست، ببینید تفاوت ها را داریم میسنجیم که ذهنتون فعال بشه انشاءالله. خلافت عمومی برای همه انسان ها، در حالی که یک خلافت خاصی به نام شهادت برای برخی انسان ها مطرح شده و انبیا و ربانیون و احبار به تعبیر قرآن کریم در این عرصه مطرح شدند و ایشون در مقام بیان رابطه این سه گروه با هم، یعنی انبیا و ربانیون و احبار، جایگاه هر کدام و نقشی که هر کدام ایفا میکنند، مشترکاتی که این سه صنف با هم دارن و امتیازاتی که دارن، اینها رو ایشون تماما بیان میکنن که ما وارد جزئیات نشدیم، اصل ایده را خواستیم عنوان کنیم. و یک نکته دیگر را هم اضافه کنم، بعد برگردم به همین بحثی که به اینجا رسید، که ما جایگاه فقیه را در نظام اجتماعی به طور قانونمند و در متن قرآن ببینیم، که گفتیم این نکته انحصاری شهید صدره. شهید صدر در حالی که بحث از سنت‌های تاریخی می‌کنن و بحث استخلاف را مطرح می‌کنن، استخلاف را به عنوان یک نظریه اجتماعی مطرح میکنم، اینا با هم منافاتی ندارن. دو تا زاویه بحثه که اینها هر کدام مسوق و مجوز داره برای خودش. همینطور بحث سنت خداگرایی و فطرت خداگرایی انسان با جایگاه انسان در نظام هستی به عنوان خلیفه خدا، باز اینا هم با هم منافات ندارن و دو بعد هستن و هر کدام یک سنتی را تشکیل میده. و جایگاه سنت ها کلن در نظریه اجتماعی ایشون، هنوز اینا رو باز نکردیم، ما فقط عنوان داریم میکنیم که ذهنتون فعال بشه که اینا یک مجموعه بحثای مهم و ممکنه پیچیده ای باشه، باید خودتون آماده کنید برای انشاءالله فراگیری کل اینا، که ما اینها رو وارد جزئیات نشدیم، اگر وارد میشدیم خوف این رو داشتم که در پیچ و خم بحث همونطور که تا یک جمله معترضه میاد و یک جاده فرعی وارد میشیم سریع باید این جاده فرعی را ببندیم، برگردیم به جاده اصلی بحث تا اینکه ذهن شما همیشه اون خط اصلی را بگیره بره به سمت جلو. خب بنابراین ما نباید همه اینها را با هم خلط کنیم، حتما میگیم چرا اینا تکرار شده. یک بار در آغاز بحث از سنت ها بحث میکنیم، بعدا خواهید دید که در متن نظریه باز ما از سنت ها بحث میکنیم، آیا این سنت ها مبنا هستند یا روبنا هستند؟ اگر مبنا هستند پس چرا بعدا دوباره میان؟ اگر روبنا هستند پس چرا قبلا دوباره اومدن؟ این ذهنیت ها برای بعضی دوستانی که حالا اهل مطالعه هم هستن پیش میاد، جلسه به اونایی که نمیخوان مطالعه کنن نمیرسن مطالعه کنن. بنابراین ما دوستان به تأمل دقت و حوصله دعوت میکنیم و حاله میدیم به اینکه یک بار این متن را به طور مستقیم از خود کلمات شهید اگر دوست داشتن و تونستن، اگر نه در خود کتاب مجتمع اونا نظمی که ما در پیش گرفتیم، این نظم کافیه که بتونه توجیه کنه اون سیر و ترتب منطقی بحث رو. خب برمیگردیم به نقطه اصلی، بنا شد که ما دو خط در کنار هم داشته باشیم، خط خلافت و خط شهادت. خلافت عموم انسان ها، شهادت برخی انسان ها. انسان هایی که شهید هستن اینا از لحاظ رتبه علمی، رتبه روحی و اخلاقی و تعهد و التزام عملی در سطحی هستن که اهداف خط شهادت را تأمین می کنن. اهداف خط شهادت تبیین و اجرا و پاسداری از رسالت الهی در میان بشریت می باشد. در متن آیه آمده، بحث اجرایی اومده، یحکم به النبیون فرمود، بحث مرجعیت علمی باز اشاره شده که فرمود به مستحفظ من کتاب الله، که هم فراگیری کامل رسالت الهی را در بر داشت و هم تعهد، صبوری، پایداری، مقاومت در برابر انحرافات تا این کتاب خدا را حفظ کنند. و کانوا علیه شهدا، و رتبه نظارت و رقیب بودن در جامعه، یعنی مرجعیت نهایی، مرجعیت همه جانبه علمی، سیاسی و در مقام بروز اختلافات، اینها ناظری هستند که مرجع نهایی خواهد بود. این نقش مشترکی است که انبیا، ربانیون و علما، احبار خواهند داشت. و گفته شد که این نقش برای فقیه، فقیه جامع الشرائع، که تعبیر احبار اینجا در آیه کریمه دارد، نقشی است که در متن قرآن آمده و آنچه که این فقیه را و این حبر را لائق این چنین مقام کرده هم بیان شده، یعنی با تعلیل و ذکر علتی که در آیه اومده، بما استحفظوا من کتاب الله و کانوا علیه شهدا، اینها گزینش شدن برای این مقام. این گزینش تناسب دارد با یک مسئولیتی که اینها بردوش دارند و توانی که پیدا می کنند، با این تفاوت که انبیاء و اوصیاءشون امامان علیه السلام این مقام را، یعنی مقام علم و مقام عصمت را میتونن و اکتسابی نیست بلکه خدادادیه، اما فقیه، فقیه جامع شرائط، هم مقام علم به این رسالت را و هم مقام تقوا که درجه بالایی است از تعهد و چیزی است که او را به در کنار معصوم و پا جای پای معصوم گذاشته قرار میده، این اکتسابیه، هم علمش اکتسابیه هم تقواش اکتسابیه، و با این اکتساب بر اساس تربیت به دست میاد. اینها در دامن امامان و انبیا تربیت میشن و در لحاظ تاریخی هم همینجور بوده که مراجع ما نسلا در نسل اینها در دامان اهل بیت علیهم السلام یک مستقیما و حتی در دوران غیبت میتونیم بگیم به طور غیر مستقیم، چون امام معصوم همیشه حضور داره زیر نظر امام معصوم، در تمام دوره ها اینها تربیت شدن و به دلیل اینکه در دوران ائمه علیه السلام، حتی در دوران غیبت امام زمان علیه السلام، اگر کسی از اینها منحرف میشد و از مسیر و مدار خارج میشد، امام دخالت میکرد و کذابین را و منحرفین را هم برای مردم عنوان میکردن تا مردم گمراه نشن، و این یعنی حضور امام معصوم در متن حوادث. حتی در دوران غیبت کبرا هم ما میبینیم در تاریخ معاصرمون و حتی قبل از اینها، وقتی علی محمد باب میاد به عنوان مرجع مطرح میشه یا دیگران رسوا میشن، یعنی شرایط طوری پیش میره که مردم گرفتار یک مرجعی که واقعا مرجعیت یعنی کفایت نداره، مردم با آگاهی که بهشون داده شده و با ضوابطی که در درون فرهنگ اسلامی اهل بیت تعبیه شده، مردم هوشیار و بیدار و میتونن مرجع خودشون رو یا مرجع لایق رو از مرجع نالایق تشخیص بدن. بنابراین واهمه ای و زایعه از این باب ما میتونیم نداشته باشیم. حالا ممکنه چند سباهی و چند روزی مردم فریب بخورن، همطوری که جعفر کذاب برای چند روزی ادعای امامت کرد، بعد پوچیش روشن شد. نکته که شهید مطهری، حالا من از اینشون وام میگیرم این بحث را برای تبیین این نکته، که یکی از نشانه های اون اصالت خط مرجعیت در میان شیعه به ارتباط این خط با اهل بیت علیه السلام، ارتباط تنگاتنگ، ایشون در کتاب فقه و اصول فقهشون و در خدمات متقابل اونجا تمام علمایی که از بدو عصر ائمه علیه السلام در خدمت ائمه بودند و تربیت شدند تا حال حاضر همه را نام میبره و نسلا در نسل بدون انقطاع برخلاف اهل سنتی که در چنین چالشی قرار گرفتن و صد باب اجتهاد کردن و مرجعیت برچیده شد در خطی که داشتن با همه اشکالاتی که داره، مرجعیت برچیده شد، قرنها برچیده شد، اما مرجعیت فکری و سیاسی و دینی و علمی در میان علمای شیعه یعنی در جامعه تشیع که به این نظریه وام دارست و بر اساس این نظریه حرکت کرده و دارن حرکت میکنند، در هیچ برهه‌ای در هیچ زمانی حتی در اون قرون وسطایی که شیعه مورد تاخت و تاز قرار گرفت، زیر فشار بود، زمانی که هولاکوها و مغولها اومدن و سعی کردن تخریب ایجاد کنند و جهان اسلام به تلاطم افتاد، حتی در اون دوران ما نسل در نسل و در هر نسلی مرجعی یا مراجعی در تاریخ میبینیم که اینا درخشیدند و این نقش را، این علم را به دست گرفتن و از لحاظ واقعیت خارجی هیچ وقت ما بن‌بست نداشتیم، نقطه خلأ نداشتیم. حتی در قرآن غیبت امام معصوم، غیبت کبرای امام معصوم علیه السلام. خب این نشان میدهد که این نظریه از استحکامی برخورداره که شهید صدر سعی میکنه اون پایه های نظریه را تبیین کنه و با توجه به اون بحث تاریخی که ایشان برای خلافت، خط خلافت و خط شهادت مطرح میکنن، بر اساس همون تفکیک این حرف بسیار محکم شهید مطهری رحمت الله علیه در این زمینه مؤید این طرح شهید صدر میتونه باشه و خواهد بود. خب پس مهمترین چیزی که الان از شهید صدر ما اینجا عنوان میکنیم و قابل توجهه این است که جایگاهی که برای فقیه در نظام اجتماعی و در ضمن در نظام سیاسی که پرتوی از نظام اجتماعی است، قبلا گفتیم کلان نظام داریم و خرده نظام داریم. کلان نظام اجتماعی که ما نظریه او را داریم بحث میکنیم، این کلان نظام از نظریه ای برمیخیزد که این نظریه در ریز خرده نظام ها خودش را نشون میده، یعنی نظام سیاسی که مستقر و معتمد است بر اون نظریه اجتماعی، این نظام سیاسی باید توجیه داشته باشه چگونگی مدیریت جامعه بشری و جامعه انسانی بر اساس قرآن کریم، با دیدگاه قرآن کریم این چگونگی مدیریت رو که الان بیان کرد شهید صدر در اینجا، که اگر پیامبر هست، اگر نیست امام معصوم هست، اگر نیست عالم ربانی که عالمی که حبر نامگذاری شده، این عالم بر اساس علم و تقوایی که دارد و کفایت و قدرت کفو بودن، این هم یک نکته مهمیه که حالا ممکنه بعضی ها این رو خیلی شرط ندونن، فقط علم و تقوا را برای مرجعیت کافی بدونن. آیه قرآن به ما استحفظوا من کتاب الله، توانمندی را، توانمندی اونها را هم داره ضمناً بیان میکنه، کفو بودنشون برای این مقام و این مسئولیت. به تعبیر بعضی از بزرگان که اونها را برای مرجعیت پیشنهاد کردن، یه بچه معلول و مریضی داشتند و یک کمی مریض احوال از لحاظ عقلی، فرمود که من برای مرجعیت صلاحیت ندارم چون من یک بچه دارم اونم نمیتونم ادارش کنم، چگونه میخواهید و از من انتظار داشته باشید یک امتی را من مدیریت کنم؟ روی من حساب نکنید. یعنی اینقدر تقوا در بزرگان ما هست که حاضر نیستن زیر بار یک مسئولیت این چنینی برن. صرف علم و تقوا کافی نیست، کفایت و قدرت و توانمندی را میطلبه و این را درک میکنن. خب فقهای ما که این نقش را بهشون داده شده یا در روایت اما من کان من الفقها صائنا لنفسه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه، فللعوام ان يقلدوه. اینک اصل قرآنیه، صرفا یک حدیث نیست. این برگرفته شده از آیه شریفه ای که تلاوت شد، و الاحبار بما استحفظوا من کتاب الله و کانوا علیه شهدا. این آیه جایگاه طبیعی و منطقی فقیه را در کل این نظام سیاسی که نظام حاکمیت است، یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین هادوا. نبیون چرا؟ چون نبیون کسانی هستند که تسلیم اراده حق هستند و مقام تسلیم اونها را به این جایگاه رسونده. ربانیون هم اینها هم مثل انبیا هستند، اینها هم در خط رب هستند و منسوبن به رب، دست پرورده خدا هستند. این دوتا دست پروردگان الهی هستند. اون نبی وحی به او میشه، این به او امام به او وحی نمیشه، اما هر دوشون دست پرورده خدا هستن. و الاحبار که اینها در اثر تربیت و اکتساب در یک مسیر طولانی در مجموعه از شرایط خاص قرار میگیرن تا اینکه آبدیده بشن و به مقام قابلیت و با کفایت شدن برای تحمل چنین مسئولیتی آماده میشن و از میان اینها خداوند انتخاب میکند. این انتخاب یک انتخاب عامه، یعنی شخص مرجع مثل سفرا تعیین خاص نمیشه از امام معصوم، یک تعیین و نسب عام داریم. این نسب عام با کفایت بودن و با لیاقت بودن و به طور طبیعی آنچه که در طول تاریخ هم بوده به این شکل بوده. ممکنه 4-5 مرجع در آن واحد و زمان واحد مطرح میشن، بعد خود به خود انتخاب اصلح یا اقدر به مرور زمان در حوادث خودش رو نشون میده. و مرجعیت امام رحمت الله علیه وقتی که زمان انقلاب با امام 20 سال قبل از انقلاب از لحاظ مقدار رجوع مردم به ایشون، مقدار حضور ایشون در ذهنها و فکرها و در صحنه سیاسی بسیار متفاوت بوده، به مرور زمان امام خود به خود جا می افتد و مرجعیت او گسترده می شود و حتی مقلدین غیر امام هم در مسائل سیاسی دیدیم که به امام رجوع می کردن و قلبشون پیش امام بود، هرچند ممکن بود وجوهاتشون را و مسائل شرعیشون از یک مرجع دیگه می پرسیدن، اما مرجعیت امام را پذیرفته بودن. خب حالا این مسئولیتی بر دوش اون مرجع میاره که هرچه حضور بیشتر در صحن داشته باشه نقش بیشتری ایفا میکنه. اینا جزئیات بحثه که شهید صدر بهشون اشاره میکنه، اما نکته اصلی این است که این جایگاه برای فقیه در متن قانون دیده شده و در آیه قرآن مورد توجه قرار داده شده و فقط روایات نیستن که این جایگاه را به مرجع میدن، همونطوری که اکثر فقها منهای این آیه قرآن به استناد توقیع شریف حضرت صاحب سلام الله علیه یا روایات دیگر الفقهاء امناء الرسل و مطالب این چنینی که در روایات اومده، جایگاهی برای فقیه به عنوان اینکه یگانه گزینه مناسب در زمان غیبت همین است. شهید صد به این اکتفا نمی کنند و می‌فرمایند این نظریه قرآنیه و این نظریه قرآنی توجیه داره، توجیه منطقی داره بر اساس اون مقام شهادت و خط شهادتی که ما در متن نظریه اجتماعی دیدیم. این میشه یک گزینه اجتناب ناپذیر. باید جامعه شهید داشته باشه، شهدایی که در طول مسیر باشن و در همه عصرها، و این تنوع به خاطر تنوع شرایطی هست که جامعه گرفتار اون میشه. تا زمانی که جامعه میتونه یک امام معصوم را به طور حاضر داشته باشه، نوبت دیگر به مرجع اکتسابی، مرجعی که مرجعیتش اکتسابیه، نمیرسه. لذا مرجع مرجعیت او در طول مرجعیت امام معصوم هست. ولی اگر شرایط به گونه ای شد که دیگر حضور امام معصوم خاص آسیب میبینه و مورد حمله و تخت و تاز دشمن قرار میگیره و باید حفظ بشه، اینجاست که باید یک نظریه جامع باید جایگزین داشته باشه برای این مقام. لذا همیشه یک پدر خوب کسیست که بدونن تو خانوادش اگر سفر کرد غایب شد کی جای او را باید بگیره و نقش او را ایفا کنه. یک مدیر خوب کسیست که همیشه قائم مقام داره در جواب او و حتی در حضور او گاهی کارها را به او ارجاع میده و دیگران را آموزش میده که در غیاب من به این شخص مراجعه کنی. طبیعیه وقتی که او حاضر باشه دیگه نوبت به اون قائم مقام نمیرسه، تا زمانی که او نظر داره و میتونه امضا کنه دیگه اون امضا معنا نداره، امضای اون قائم مقام، مگه او بهش ارجاع بده. خب این نشانه کمال یک دیدگاه و یک نظریه است که خلع در کار نباشه، مردم احساس خلع نکنن که دینی خدا به اونها داده که همه چیز را از اونها مطالبه میکنه، اما در بعضی جاها اون دین ساکته، اونها را به خودشون واگذار کرده، اونها را رها کرده. همونطوری که ما میبینیم در میان نظریه خلافت به اون معنی که علامه عسکری میفرمایند، یعنی در مقابل خط اهل بیت خط خلافت اصحاب مطرح شد. خب خط اصحاب تا زمانی که پیامبر بود و بعد از پیامبر اصحاب بودند، اینها حد اکثر مرجعیت داشتند، بعد از او دیگه صحابه ای نموندن، پس مردم سرگردان موندن و هستند. به اینی که از مشکلات و معضلات نظام هایی که معتقد به غیر مکتب اهل بیت هستند و اینها از لحاظ سیاسی در یک خلأ و بحران بسیار عجیبی به سر میبرند، و اون خلأ عبارت از این است که اینا مرجعیتی ندارن برای خودشون در متن قانون، یعنی رها شدن، در حالی که در نظریه جامعه قرآنی اهل بیت ما جای خالی و جایی که رها باشن مردم به حال خودشون و هر چی دلشون بخوان تصمیم بگیرن نداریم. البته بعضی ها این را توجیه کردن، گفتن که قرآن گفته شورا کنید، مشورت کنید، ولی شورایی که هیچ در و پیکری نداره، شورایی که هیچ ضابطه نداره، شورایی که هیچ قانونمندی نداره، شورایی که در نهایت و در ترجمه دقیقش کل عدمه، شورایی که هیچ مشکلی و عذری را نتونه حل کنه، همونطوری که الان در اکثر دولت‌های تازه به قدرت رسیده و تحریر یافته و رها شده از چنگال استعمار، اینها مرجعیتی ندارن و خودشون احساس خلأ در مرجعیت میکنن. و یکی از نکات مهمی رو که همیشه توجه میکنن و بیاد میارن، میگن شما شیعه ها از این خلأ راحت هستید، خلأ ندارید، شما مرجعیت دارید، مرجع دارید. این مرجعیت به نگاه شهید صد یک امریست قانونمند و طبیعی و ضابطه منده که در تمام دوران ها زمانی که امام معصوم در زندان باشه یا غایب باشه یا حاضر باشه، در تمام این دوران ها شیعه احساس نمی کنه که یک انسان شیعی، یک مسلمان شیعی احساس نمی کنه که خلأی داره از این لحاظ، مرجع داره همیشه، تکلیف او روشنه. ولذا تبعیت و پیروی برای او بسیار راحت، ساده و طوری تربیت شده که هیچ مشکلی را در این زمینه نمیبینه. و اینی که از کمالات مکتب اهل بیت علیهم السلام است که به این شکل و به این گونه مردم را تربیت کرده و نقطه قوت و یک اقتدار از این جهت، از عدم وجود خلأ در منظومه اجتماعی و سیاسی اسلام هست. بنابر نظریات دیگر، گفتیم نظریه غیر اهل بیت، این خلأ وجود داره و این خلأ پر نشده، حتی با ادعای اینکه شورا قرآن اومده شورا را به عنوان اصل قانونی که این خلأ را پر کنه، این را نه نظرا و نه عملا یعنی هم در مقام نظریه هم در مقام عمل نتوانست نظریه شورا خودش را و مصداقیت خودش را و صدق خودش را به اثبات برسونه. فقط یه ادعایی بیش نیست که این ادعا در نهایت در حکم عدمه، یعنی کارساز نیست. شورایی که باید رفع اختلاف باشه، کل شوراهایی که آقایون مطرح میکنن در طول تاریخ، شوراهایی است که با عامل اختلاف شده. از سقیفه شما بگیرید تا به این ور، شوراهایی که عامل ایجاد و تشدید اختلاف بوده، این شورا نمیتونه شورایی باشد که رافع اختلاف باشه، شورایی که مرجعیت درست کنه برای مردم. حالا آسیب‌های زیادی داره این شورا. خود شهید صدر در یک بحث دیگری در اون تشیع و شیعه راجع به بحث این که شیعه چگونه به وجود آمد مفصل اونجا بیان کردن و ثابت کردن که این امکان نداره از لحاظ منطقی و علمی، امکان نداره که پیامبر یا خود قرآن مردم رو در غیاب پیامبر به شورا برگردونده باشه و نیازی به امام معصوم نیست. اینو نمیتونن اهل سنت اثبات کنن و شهید صدر این پنبه این بحث رو میزنن به طور بسیار ظریف و دقیق و تاریخ هم این را به ما نشان داده و ثابت کرده. در حالی که در نظریه مقابل که نظریه اهل بیت هست، که در هر زمانی حجت خدا و شهیدی که از طرف خدا به نص و نسب خاص یا به نسب عام جامعه انسانی داره و هیچ زمانی ما خلأی از این حیث، خلأ سیاسی نداریم و این نشانه کمال اسلامه. این که فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، این یه ادعا نبوده، این یه ادعایی است که دلیل او همراهشه، دلیل او مکمل بیان کننده این سلامت و کمال دین همین آیه است. یحکم به النبیون الذین اسلموا للذین هادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب الله و کانوا علیه شهدا. هیچ جای خالی خدا در هیچ برهه‌ای، نه در دوران موسی، نه در دوران قبل موسی، نه بعد موسی علیه السلام، در هیچ برهه‌ای خدا زمین را و اهل زمین را به خودشون رها نکرده، بلکه اینها را شاهدانی، رقیبانی، ناظرانی از خودشون، حالا از خودشون معصوم یا غیر معصوم، در مقامی نزدیک مقام معصوم تربیت شده و زیر چتر پرتو معصوم، اینها را خدا قرار داده و به این ترتیب جامعه بشری از انحرافات در حد ممکن، یعنی در حدی که با اختیار اونها سازگار باشه، اونها را ایمن نموده و به این ترتیب اتمام حجت می شود بر همه مردم. و بحث من قتل فی سبیل الله را شهید می گویند هم اشاره کردیم، شاید به این علت باشه که چنین کسی می تواند بر اساس اون آمادگی که پیدا کرده برای رهایی از این دنیا و برای اینکه به خدا بپیوندد، نشان بدهد که وابستگی به دنیا در اون حد نیست و در اون حد نبوده که واقعا انسان زمین گیر بشه. کاری که ابو عبدالله علیه السلام در اون برهه تاریخی انجام داد، فرمودن که چی؟ مردم به دنیا آنچنان گرایش داشتند و وابستند به گونه ای که انسانها به ذلت دارن کشیده میشن و یک انسان عزیز بزرگتر از آن است که به این ذلت تن بدهد. و من لحق بی استشهد و من لم یلحق لم یبلغ الفتح. فتحی که من میکنم فتح دلهاست، فتح اراده هاست، فتح ذهنهای انسانهایی که خودشون را در اسارت دنیا در آوردن. من میخوام این انسانها را از این اسارت بیرون بیارم و اینها را آزاد کنم. و همینطور هم شد که ابو عبدالله علیه السلام با اون به جز از علی که آرد پسری ابوالعجائب که علم کند به عالم شهدای کربلا را، امام حسین علیه السلام فرمود وظیفه منه که من در این برهه و در این دوران شهادت را انتخاب کنم فی سبیل الله، شاء الله ان یرانی قتیلا. این مال این است که اون دوران وجود چنین فداکار و وجود چنین جوانبازی میتوانست امت اسلامی را از اون اسارتی که بنی امیه به مرور زمان و قریش برای جامعه اسلامی به وجود آورده بودن، اونا را از اون اسارت بیاره بیرون. پس یک حضور یک شهید یا شهدا، مجموعه شهدا در جامعه، نشانه سرزنده بودن اون جامعه و اینکه قدرت و اقتداری که این جامعه داره، پتانسیلی که شهدا به وجود میارن با اون ایثارگری که میکنن، نشون میدن به همه دنیا و به جامعه خودشون که ما هنوز زنده ایم و ما آزاده هستیم و ما از اسارت دنیا آزادیم و اصلا انسان اومده که از اسارت دنیا بره بیرون، تکامل پیدا کنه. خب حالا این هم نظرن هم عملن، شهید این را با عمل خودش به اثبات میرسونه، لذا با او اتمام حجت میشه بر دیگران و شاید به همین خاطر با او شهید گفته میشود که اون مقام اتمام حجت که کاریست که شهید و یک شهید، یک رقیب، یک ناظر، یک پیامبر، یک امام انجام میده، احتجاج به او میشه، به این لحاظ او ملحق میشود به امام معصوم. بنابراین این نظریه را با این ابعادی که عرض کردم اگر نگاه کنیم، یک نگاه، یک توجیه قرآنی منحصر به فردی است که از بیان شهید صد ما داریم و حالا جزئیات و ریزکاری های دیگری هم هست که در مقام بعدی ما یک سیر تاریخی اجمالی هم که تفکیکی که شهید صد کرده بود و نکاتی در این بحث تاریخی هم دارن تا اینکه اونشون بدن چگونه نظریه در مقام تطبیق عملی این نظریه، یعنی بجز ادله منطقی که نظریه داره و ادله نقلی قرآنی و روایی که داره، به جز اینها این نظریه در مقام عمل عملیه و اجرائیه و قابل اجرا، برخلاف نظریه شورا که مدعیان که از لحاظ تئوری ما این نظریه رو خوب میتونیم توجیه کنیم اما در مقام عمل این شورا اجرایی نمیشه و اجرایی نشده و اجرایی نشد در طول تاریخ و هیچ وقت ما ندیدیم، نه خلفای بنی امیه، نه خلفای بنی عباس، نه خلفای عثمانی و نه در حال حاضر اینایی که مدعی خلافتن، هیچ کدام به این شورا تن ندادن و عمل نکردن. این چه نظریه ایست که در طول تاریخ حتی یک بار هم اجرایی نشده؟ بعد بگیم این نظریه قرآنیه. اینی که آسیب‌های جدی نظریه شوراست که در مقابل امامت اهل بیت علیهم السلام مطرح کردند و سعی کردند جایگزین درست کنند که نه از لحاظ منطقی توانستند نه از لحاظ تطبیق تاریخی. ولذا شهید صد با توجه به این دو بعد، بعد نظری و بعد تطبیق تاریخی، سعی میکنه هماهنگ بودن این نظر و عمل را، نظریه و تطبیق را بیان کنند که نمی که از نقاط قوت بحث شهید صدر که کمتر در بحث‌های تئوریکی خیلی از بزرگان ما می‌بینیم. یعنی خیلی از بزرگان وقتی وارد بحث تئوریکی میشن به همون بحث اکتفا می‌کنند. دیگه مقام تطبیق و عمل را به عنوان شاهد بر صحت یا قرینه بر صحت یا مقدار توانایی و کاربری این نظریه تئوریکی را مطرح نمی‌کنند. شاید محل ابتلاشون نبوده. اما چون شهید صد بحثش بیشتر کاربردیه و با واقعیت خارجی سر و کار داره، این بحث تئوریکی را به خاطر اینکه ما در مقام عمل موفق باشیم دنبال میکنیم، پس باید مقام نظر و عمل، نظریه و تطبیق را همگام و همزمان با هم ببینیم که این هم یکی از امتیازات قابل توجه در بحث های شهید صدر است. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.